أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما تو جلسه قبل عرض کردیم که اون چیزی که از ادله استفاده میشه تنها جواز اکل از نخل، میوه درختان و سنبل هست، به شرطی که همونجا بخوره، اما بخواد ببره این جایز نیست. خب در اما چیزایی مثل خضروات، چیزایی مثل جالیزیجات که ثمره بهش صدق نمی کنه، اینها جایز نیست، دلیلی و جواز نداریم، اصل اولی عدم جوازه. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک ایشون یه تعبیری دارن، من حالا این تعبیر ایشون رو بخونم. ایشون فرماید که لا یبعد استفاده الاطلاق مما دل على جواز الاكل من البساتین، فان البساتین فيها الاشجار المثمره والزرع والخضر. این تعبیر رو کرده. عرض کنم خدمت شما، این خب ما تو جلسه قبل در مورد بستان عرض میکردیم که بستان به معنی باغ هست، نه به معنی کشتزار یا جالیزار. ممکنه تصور بشه که آقای خونساری میخوان بستان رو اعم بگیرن، ولی نه، ایشون کلامشون این نیست که بستان اعمه. ایشون میگن بستان به معنی باغ هست، ولی ممکنه در باغ زرع و عرض کنم خدمت شما خضروات هم باشه، بنابراین اطلاق قضیه اقتضا میکنه از این زرع و خضرواتی که در باغ هم هست بشه استفاده کرد. علل قاعده ادامه بحث ایشون میخوان با الغا خصوصیت استفاده کنن، بگن خضروات و زرعی که در باغ هست خصوصیت نداره، اگر حالا این خضروات و زرع در غیر باغ هم باشه اون هم خوردنش جایزه. باید تقریب کلامشون این باشه. حالا اجماع مرکب که خیلی دلیل در اینجور خصوص در اینجور چیزهای جزئی که اجماع مرکب کسی روش تمسک نمیکنه، باید الان خصوصیت بکنن. عرض کنم خدمت شما، این احتمالاً تقریب کلام ایشون باشه، ولی مشکل قضیه این هست که اصلا ما روایتی داریم که گفته یجوز الاکل من البساتین؟ همچی چیز داریم که ایشون میخواد به اطلاقش تمسک کنه؟ روایت هایی که توش بستان داره همش میگه که الرجل یمر علی البستان هل یجوز ان یاکل من ثمرها. اگر شما ثمر رو اختصاص دادید به خصوص فاکهه و امثالی، که ایشون اختصاص میده دیگه، نمیشه به این استدلال کرد. یه موقعی هست اصلا ثمر رو میگید عام است، یه بیان دیگه است که ایشون قبول نداره این رو. درست هم هست، ثمر معنای لاغل یکی از معانی شایعش، اگر نگیم معنای حقیقی شایعش به معنای میوه است، لاغل یکی از معانی شایعش معنای میوه است. بنابراین ما در مورد خضروات و زرع نمیتوانیم روایت هایی که ثمر داره، این روایت هایی که بساتین داره ملاحظه بفرمایید. یک روایتش روایت سر چیز هست، اون کتاب مسائل الرجال، سأل تو ونده جلن دخل بستانن ایأکل من الثمره به غیر علم صاحب البستان، قال نه. یک روایت مرسله یونس، سأل تو من الرجل یمر رو بالبستان و قد هیت علی اولم یهود علی هل یجوز له ان یاکل من ثمره. اینم دوتا روایت فقیه، من مر به بساتین فلا یبأس بأن یأکل من ثمارها. این هم این تعبیر. الان دیگه من روایت دیگه‌ای که تعبیر چیز داشت، بقیهش که اصلا مستقیم اصلا بستان نداره، اما ما سألتن من از ثمار من اموال نایمر رو به المال فیتن آول من فیأکلو، اون روایت توته حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه، یا روایت عبدالله ابن سان لا بس بر رجوع یمر رو علف ثمره، اون که اصلا بستان نداره. اونایی که بستان داره که من نگاه میکنم، این که تجویز کرده هیچ کدومشون، حالا اون عرض کنم اون روایت مسعد ابن زیاد هم که ما اون رو دلالت داله و جواز هم میدونستیم، بحث صرف موضوع ثمره است. میگه اون ثمره‌ای که دیوار برش احاطه نکرده از اون ثمره میتونه بخوره، اما حالا غیر اون ثمره اون نفکن و اثباتن به اون کاری نداره. اینه که عمده اینه که مفهوم ثمره رو باید روشن کرد، اما اینکه حالا بستان معناش چی است و چی نیست، اون خیلی در این بحث دخالتی نداره. بله چیزش فاکه و رتب بود، بعد اصلا منها داره و اصلا چیزم نداره، اصلا ثمرم تعبیر نداره، ثمرم تعبیر نداره. خب اینی که این تعبیری که مرحوم آقای خونساری تعبیر میکنن، مدل علل به اصطلاح جواز من البستان، یکی از نکاتی که این نکته روشی مهمی است، گاهی اوقات استدلال که شخص میخواد بکنه مراجعه دوباره نمیکنه به روایات، به حافظه خودش اعتماد میکنه که انر یه روایتی بستان داره و این بستانها رو تجویز کرده ازش بردن، اما چجوری تجویز کرده حتما باید مراجعه بشه که ببینیم که اون به چه نحو. حالا منهای این که من حالا به نظرم حتی اگر بستان هم بود اون اطلاق نداشت، وقتی میگن از باغ میشه خورد، یعنی اون چیزی که باغ به ما و باغ مقوم باغ بودن باغ هست، ولی حالا شخص تو باغ یک چیز بکاره، یه دونه بگیم تو باغ ممکنه یک ماهیگیری هم طرف زده باشه، بگیم خب یا از باغ میتونه بخوره، یعنی از اون ماهی های باغ هم میتونه استفاده کنه، این نیست. باغ یعنی اون چیزی که باغ بودن باغ به اونه که درخت میوه است، اما حالا تصادفاً یه جایی تو باغ یه چشری هم طرف کرده، تصادفاً خضرواتی هم کاشته، بگیم نسبت به اونها میخواد تجویز بکنه، اطلاق نداره که. اصل اون عرض کردم مثلا حتی اگر همچی عبارتی هم بود اطلاق نداشت، ولی حالا که اصلا همچی عبارتی هم وجود نداره. اگر اینجوری باشه که متعارف باشه، به طوری که خلاف اون نه غیر متعارف باشه، بله اون رو میشه استفاده کرد. نه نه اطلاق ثمره بشه، بله اطلاق ثمره بر اون بشه، بله میشه اون رو نتیجه. خب نه ایشون مطلق نمیدونه، ایشون به ثمره نمیخواد تمسک کنه، ایشون ابتدا بحث میگه بعضی به ثمره تمسک کنه، ثمره میگه مطلق نیست ولی به بساتین میخواد تمسک کنه، نه بساتین اون کافی نیست. خب این بحث تمام. بحث بعدی بحث شرایط حق المار است. شرط اول کون المرور اتفاقی، یعنی این شرط خب تو کلمات خیلی ها از قدیم وارد شده، ولی خب مناقشاتی در این مورد هم شده و اخیری ها خیلی هاشون قبول ندارن این شرط رو، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم اینا قبول، از مرحوم آقای خویی که اصل چیز رو فقط در حال زدی ضرورت جایت میدونه، نه مرحوم آقای حکیم و کسانی که منهاج الصالحین رو چیز کردن خیلی هاشون این شرط اتفاقی بودن رو قبول ندارن، مرحوم آقای بهجت ایشون قبول ندارن. اولی کسی که این شرط رو یک استدلال جالب توجه برای این شرط استدلال برای این شرط که کردن، گفتن لفظ مرور در جایی که اتفاقی باشه صدق نمیکنه. اینجوری تعبیر کنم، اتفاقی نباشه صدق نمیکنه. جایی که مرور مقصود باشه اینجا کردن صدق نمیکنه. مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارن، عبارت جالبیه، من این عبارت ایشون رو میخونم و یه لحظه اجازه بدید، اینا رو صحبت میکنم. من هم صاحب جواهر میگن لکن قدیوغال ان ظاهرا نصوص الجواب. این قدیوغال هایی دست شما درد نکنه، قدیوغال های صاحب جواهر معمولا رو خودشه. قدیوغال یعنی یمکنن یوغال، لکن قد یقال ان ظاهرا نصوص الجواز به تحقق اسم المرور و این کان مقصودا، نه اذا کان المقصود المجيء الى البستان مثلا لم يسوغ عليه اسم المرور بها و هذا لا يقتضي اعتبار الاتفاق في المرور ضروره اهميه مفاد النصوص من ذلك فالتحقيق دوران الحكم مداره فيرجع هذا الشر الى تحقق مسمى لا امر زائد و قاعده الاقتصار على المتيقن لا وقع لها مع فرض ظهور الادله الذي عليه المدار في جميع الاحكام كما هو واضح. ایشون میفرماید که مرور این هست که انسان از این درخت و از این ثمره رد بشه بره، اما وقتی مقصودش این درخت باشه این مرور صدق نمی کنه. میگه یه موقعی شخص از این کنار از این درخت رد میشه میره، ولی قرار بشم اصلا بعد چی اومده از اینجا رد شه بره؟ بخاطر اینکه میخواد از این درخت بخوره، هیچ قرضی هم نداشته جز این که از این درخت بخوره، چون خوردن از درخت متوقف بر مرور بوده، اومده مرور کنه تا این بخوره رد شه که حلال باشه براش. اینجا در مسیر قرار داده اون رو برای اینکه یه موقعی هست نه این مقصودش، این به اصطلاح تعبیرش اینه المقصود المجیء الی البستان مثلا لم یستق علیه اسم المرور رو مرور به. خب اینجا نکته توجه بفرمایید. اینجا اول حالا به اجازه بدید یک دو تا عبارت از فقهای معاصر بخونم، بعد یه عبارت جالبی مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا داره، بعد اون رو میخونم. مرحوم آقای اسد محمود هاشمی اینجوری تعبیر میکنن، به اونا رفتی نداره حالا باش. بله بله بله، حالا اجازه حالا اینا من سب کنید ما صحبت میکنه. خب ایشون داره از ظاهر جواز الاکل للمار و این کان قاصدن له من اول الامر، نعم لابد و ان یکون مارن اما اذا لم یکن له مقصد الا الاکل من البستان فالظاهر عدم الجواز. اینجوری تعبیر. ببینید کسی که تنها هدفش اکل از بستان باشه ممکنه این مار باشه، به دلیل اینکه میخواد از این بستان بخوره میاد مرور میکنه. مرور این هست که نهایت حرکتش بستان نباشه، از ردشو بره. این دو بحثه، این دوتا رو قاطی نشه. یه بحث این هست که آیا در مسیرش باید این درخت قرار گرفته باشه یا نهایت حرکتش باشه. مرور در جایی هست که در مسیرش باشه، اما مقصود و غرضش از این حرکت از این مرور چی باشه اون ازش این چیزی استفاده نمیشه. این یه عبارت. به این نکته مرحوم عرض کنم خدمت شما، عبارت مرحوم آیه حکیم اصلا سعید حکیم رو هم بخونم بد نیست. ایشون تعبیرش این هست که اذا مر الانسان به شیء من النخل او الشجر او الزر جاز له ان یاکل من ثمره بلا افتاد لثمن من کثرت الاکل بلا اضرار بالاقصان او الشجر او غیرها سواء التفت لذالک حين العبور و رؤیت الثمر ام کان قاصدا لذالک من اول الامر بل لو کان له طریقان فرجه طریق المار به ثمر من اجل الاکل جاز له الاکل ایضا ولو لم یکن له قرض فی العبور الا الاکل فالاهوته له وجوبا عدم الاکل. این اینجوری داره. خب اینجا یه سوال این هست که اگر حالا نهایت مقصدش، نهایت مسیرش همین درخت باشه، خب بگید مرور فرق نمیکنه. ولی نه، داره مرور میکنه. ولی برای چی مرور کرده؟ برای اینکه بتونه بخوره. اصلا چون میخواسته بخوره اومده مرور کرده، هیچ انگیزه دیگری نداشته. این از کلمه مرور نمیتونید این مطلب رو در بیارید. مرور در اینجا صادق هست، ولو هدفش و تنها هدفش این باشه. این که این تفسیری که ایشون قائل داده بین این که هدفش تنها این باشه یا هدفش تنها این نباشه خیلی روشن نیست. شبیه همین رو به یه معنای دیگه در کلام مرحوم آقای، حالا اصل این مطلب اینه که ما یه موقعی به خود مرور میخواییم تمسک کنیم به معنی لغوی مرور. معنی لغوی مرور اقتضا نداره الا اینکه این درخت در مسیر من باشه، منتها الی حرکت سیر من نباشه. این مفهوم مروره. ولی ممکنه ما بگیم منصرفون الیه اینجور ادله این هست که من انگیزه دیگری داشته باشم، نه به انگیزه اکل آمده باشم. یه بیان دیگری هست غیر از بحث مروره. مرحوم آقای قمی اینجوری تعبیر کردن، من حالا عبارتشون رو میخونم. خب مرحوم آقای خویی تو متن اون عبارتی که آقای خویی دارن از ظاهر جواز الاکل و این کان قاصدن له من اول الامر، این تعبیر آقای خویی هست. آقای اصلا تقیه قومی آجا تقیه ایشون در حاشیه فرمودن لیل اطلاق، ایشون به بعد گفتن لکن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشکلون فانه لا يبعد ان يقال ان المنصاب الى الذهن بحسب الفهم العرفي هو الذي يمر في الطريق بتبعه اما المرور الذي يكون بهذا الداعي فيشكل كونه مشمولا لدليل الجواز. نعم الذي يمر في الطريق بحسب تبعه اذا اختار طريقا يكون فيه البستان لن ياكل من ثمرهی یشمله الدلیل. ایشون اینجوری تعبیر کرد. ولی به نظر میرسه ببینید اگر ما مرور به این بستان رو گفتیم باید به تبعه باشه. یه موقعی اصلا من هیچ انگیزهی برای مرور ندارم، اصلا نمیخوام حرکت کنم، هیچ جوام قرار نیست برم، این اکل از این ثمره من رو به حرکت وادار میکنه، خب این ایشون میگه این مورد رو نمیگیره، خب اب نداره. یه موقع نه، من میخوام حرکت کنم، دو تا مسیر هست، یه مسیر نزدیکتره یه مسیر دورتره، من مسیر دورتر رو انتخاب میکنم برای اینکه به چه جهت مسیر دورتر باید که بتونم از این اکل بخورم. احتمالا ایشون این مورد رو هم میخواد بگه که نه این مورد هم مشمول دلیل نیست. یه موقعی هست نه، دو تا مسیر داره، هر دو مسیرش هم طبیعیه، هر دو مسیرش هم طبیعیه، ولی این مسیر خاص رو من بر چی انتخاب میکنم؟ این مسیر خاص رو به خاطر اینکه بتوانم ازش بخورم، و الا به حسب طبع اولیه ممکن بود این مسیر رو انتخاب بکنم، ممکن بود انتخاب نکنم. و یک مرجحاتی خارج از اون مسیر و اینها باید منو من فکر میکنم ایشون این صورت رو میخواد بگه که مشمول ادله است، جایی که دو تا مسیر هست که اگر من غرض از عقل نداشتم ممکن بود همین مسیر رو انتخاب کنم، نه اینکه اگر غرض از عقل نداشتم حتما مسیر دیگر انتخاب میکردم، چون مثلا اون مسیر نزدیکتره، اون مسیر راحتتره، به تو به طبع اولیه اشخاص از اون مسیر میرن، ولی من به خاطر اینکه بتوانم، ما گاهگاهی این برام پیش اومده، دو تا مسیر هست، یه مسیرش به حرم حضرت معصومه میخوره، یه مسیر به حرم حضرت معصومه میخوره، برای اینکه بتونیم یه سلام به حضرت معصومه بدیم راه دور میکنیم. خب این خودش چیز هست، این قصد به اصطلاح زیارت حضرت معصومه کردنه، این یه جوره، یه جورش هست، نه دو تا مسیر مساوی هست، حالا ممکن از این مسیر آدم بره، ممکن از اون مسیر بره، هیچ فرقی هم نداره، ولی حالا اینو انتخاب میکنه، این مسیر مساوی رو، برای اینکه هر دوش مسیر طبیعیه. ایشون میخواد بگه که نه، مسیر طبیعی اطلاق منصرف است به مسیر طبیعی، نه مسیر غیر طبیعی. در جایی که دو تا مسیر وجود داره، هر دوش مسیر طبیعیه، هر دوش مسیر طبیعیه. ایشون میخواد اینجوری کنده استظهار کنه. من نمیدونم و این آیا اطلاق این مقدار هست یا نیست. شاید ممکنه ما بگیم که در جایی که به هر حال این اکل از ثمره ولو به نحو جزء العله دخالت داشته باشه در انتخاب این مسیر، به طوری که اگر این به اصطلاح اکل از ثمره نبود، من معلوم نبود این مسیر رو انتخاب کنم، این هم بعید نیست که داخل در شمول ادله نباشه. این به هر حال یه ابهامی داره، یعنی صورتی که ایشون مطمئن چیز کرده که مشمول ادله است ابهام داره. من نمیدونم واقعا اطلاق این موارد رو میگیره اطلاق نمیگیره. ولی اصل نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، شاید به یه بیان دیگه‌ای بگیم مثلا اطلاق میگیره، به این بیان که اصل اتفاقی بودن مرور رو، اصل این که چرا مرور اتفاقی نباید باشه، ممکنه استناد ما به این باشه در مواردی که انسان برای عقل این مسیر رو انتخاب میکنه، به حسب متعارف این قید رو در سوال اخذ میکنه. یعنی اگه در جایی اصلا برای خوردن این، یعنی سوال رو اقتضی، به خصوص بعضی از این روایات رو شما ببینید، روایات سوال مختلف رو سوال کرده، هی تعالی عملم یه هد من ضرورت من غیر ضرورت، نمیدونم لیکه یحملو علیه شهوه فلان، تمام این خصوصیات ذکر کرده، ولی اینو ذکر نکرده که از اول اصلا مرورش به این قصد بوده. اگر مرورش به این قصد باشه، این در جایی که مرورش به این قصد باشه اون هم مشمول ادله باشه، به حسب طبیعی این رو در ادله ذکر میکنن. من میخوام بگم که این ادله لا در جایی که به خصوص اون دو صورت رو، صورتی که اصلا اگر انگیزه عقل نبود حرکت نمیکرد اصلا، یا انگیزه عقل نبود از این مسیر حرکت نمیکرد، از مسیر دیگه میرفت، مسیر طبیعیش مسیر دیگه است. این دو صورت رو تصور میکنم خیلی روشنه که اگه این صورت ها مشمول ادله نیست، نه به خاطر لفظ مرور، به خاطر این جهت که به طور طبیعی اینم که ایشون میگه منساق من الادله اینه، منشأ منساق بودنش هم این هست که اینجور خصوصیاتی که اگه به اصطلاح شخص قرضش
از این حرکت مروریش عقل هست، این رو به طور طبیعی در سوال عکس میکنن، به طوری که اگر در سوال عکس نکردن ظاهر سکوت از سوال اینه که این شکلی نیست. ببینید بعضی چیزها هست که من تو اون جلسه اشاره کردم، فرض کنید طرف میگه که پدر مثلا من همسایه ما اومده تو خونه ما، حالا کلی هم سوال کنه، همسایه آمده تو خونه ما، با ورودش به خونه ما شیشه رو شکسته، آیا این ضامن هست یا ضامن نیست؟ خب شما بگید این اطلاق داره نسبت به اون صورتی که همسایه برای شما اومده تو خونه، برای این که خونه ما آتش سوزی بوده، اومده برای که اهل خونه نجات بده، برای محسن بودن، مواردی که برای کمک، اومده برای اینکه خونه ما آتش سوزی رو خود خونسا کنه، مجبور شده شیشه رو بشکنه، آیا این صورت رو با اطلاق عبارت رو بیان میکنن؟ هیچ وقت با اطلاق بیان نمیکنن، چون این چی؟ قضیه کلی هم باشه، عرض من اینه، قضیه کلی هم باشه به صورت کلی سوال نمیکنن. قضیه شخصی که روشنه، من مثال گفتم کلی، قضیه کلی هم باشه اینجور چیزهایی که یک خصوصیت های خاصه ای داره که اصلا محور اصلی اینه که آیا به اصطلاح خراب کردن خانه دیگری برای اینکه از خطر بیشتر جلوگیری کنیم، این زمان داره یا زمان نداره، اینو تخصیص به ذکر میدن. اگر تخصیص به ذکر ندادن همینجوری گفتن، همینجوری تعبیر کردن که آیا طرف همسایه وارد خونه دیگری شده و ده نفهمیده، حالا حتی تعبیر بگم نفهمیده، اساس بگیم سوالش هم آخه، چون خیلی وقتا مثلا سوال اینجور کرده، شخص وارد خونه غیر شده نفهمیده شیشه خراب کرد، شیشه شکسته، بگیم این اطلاق داره، کسی که نفهمیده چه به قصد نجات صاحب خانه این کار انجام داده باشه، چه به قصد نجات صاحب خانه، نه اطلاق نداره. اون جایی که به قصد نجات صاحب خانه رفته اون تخصیص به ذکر میدن. این عمده اینه که ببینیم چه چیزایی رو تخصیص به ذکر میدن. من تصورم اینه که اون جایی که هیچ انگیزه برای حرکت نداره یا انگیزش برای حرکت، حرکت از این جای خاص عقل نیست، به طوری که اگر انگیزه عقل نبود از جای دیگه حرکت میکرد، این جاها رو تخصیص به ذکر میدم. اما اون صورت، خصوص اون صورتی که آقای قمی تعبیر میکنه، اون صورتی که دو تا مسیر هست، ممکن از این مسیر بره، ممکن از این مسیر بره، هر دوم طبیعیه، آیا این جاها هم تخصیص به ذکر میدن؟ این خیلی نمیدونم تخصیص به ذکر میدن، تخصیص به ذکر نمیدن، امثال اینا ابهام، یه مقدار ابهام داره. من کلام آقای حاجات قومی رو میگم، ممکنه کسی قبول بکنه، ممکنه قبل کسی قبول نکنه، به هر حال این صورت، صورت مبهمیه، جایی که انگیزه طرف، یعنی این حرکت خودش حرکت طبیعیه، اون چیزی که تخصیص به ذکر میدن حرکت غیر طبیعیه، جایی که حرکتش طبیعی نیست در این مسیر رفتن، اونا رو قطعا تخصیص به ذکر میدن، به عبارت عام اکتفا نمی کنن، همچنان که آقای حاج آتقی تعبیر میکنن درست هم هست، میگه المنصاح الى الذهن و حفظ الفهم العرفی هو الذي یمر فی الطریق، به طبعه، جایی که به طبعه از این مسیر حرکت نمی کنه اونا رو شامل نمیشه. این درسته، این، ولی اون جایی که به هر حال عقل جزء الاله هست در انتخاب این مسیر، آیا اون رو اکتفا حتما باید ذکر بشه یا ذکر نشه؟ من یادی برام مبهمه که واقعا اطلاق داره اطلاق نداره. این نه، اگر امام مستقیم بگه اطلاق داره، نه اون در، نه حتی در اون صورت هم اطلاق نداره. یعنی ببینید چیزهایی رو که عرض کنم، اون منساق الی ذهن العرفی که مطرح هست، چه سوال سائل باشه چه امام باشه، منساق همین، یعنی امام علیه السلام هم اگر بخوان این صورت رو بگن باید تصریح به ذکر کنن. اینا چیزایی هست که عرف، این منساق الی ذهن که میخوان بگن همینجوره. این مطلبی که ایشون داره به نظر میرسه که انصراف نه لفظ مرور. و من هنا یظهر اینجا مرحوم آقای شیخ حسن کاشف القطا دو تا شرط ذکر کرده. یک شرط اینه که مرور اتفاقی نباشه، یک شرط دیگه اینه که مرور باشه منتها الی حرکتش اینجا نباشه. دقت کرده به این؟ من عبارت ایشون رو بخونم. انوار الفقهاء، بله تو انوار الفقهاء عبارتی که داره اصلا مرور نیست، مرور نیست. من حالا احضر یه نکته ای میخوام عرض بکنم، اون اینه که ممکنه بعضی از مصادیقی رو که مرور نیست ممکنه نه حالا حالا من یه توضیح بعد میخوام بدم، اینو اول چیز کنم. من یه نکته ای میخوام اینجا بگم بعد میگم. ایشون تو انوار الفقهاء داره اینجوری داره، البته من این چاپ من از روی چاپ کامپیوتری اینو یادداشت کردم، نمیدونم چاپ اون نسخه چاپی که بعدن چاپ شد این عبارت این همین هست یا این نیست، چون یه قدری به نظرم غلط داره عبارت، یه جوریه. حالا میخونم عبارت رو میگم کجاش هم غلط داره و اینها، فرصت نکردم خب خود انوار الفقهاء مراجعه کنم. این چاپی که تو برنامه جامع الفید هست این قبل از چاپ اینا گرفته بودن وارد کرده بودن، احتمال داره موقع چاپ بعضی تصحیحات شده باشه. عبارت ایشون اینه: لما کان الحکم مخالفا للقاعده اقتصر علی المورد الیقینی من الاخبار و فتاوى الاخیار فلا یحل له الا ان یکون المرور اتفاقیا لا بقصد الاکل کما یظهر من الاخبار ولا یکون القصد مشترکا بین الاکل والمرور. اگر تنها به قصد اکل بخواد بره اون نمیشه، اگر قصد مشترک بین اکل و مرور باشه، دو تا انگیزه داره، هم به خاطر اکل میخواد بره هم به خاطر مرور باشه، میگه اونم نمیشه. حالا و اون یک شرط، یه شرط دیگه و ان یکون المقصد ما فوق مکان الثمره کما یظهر من لفظ المرور کما یظهر من اول مقصد مکانها. این اول مقصد مکانها من به نظرم باید یه چیزی اینجا افتاده باشه، لا ما اذا کان المقصد ما دون مکان ثمره اول مقصد مکانها، یه همچی چیزی باید افتاده باشه. لا ما اذا کان المقصد ما دون مکان از یه مرور به یه مرور دیگه ای باید افتاده باشه، چون این اول مقصد مکانها یعنی چی اصلا؟ ایشون خلاصه میگه لح مرور جایی هست که شما مقصد بعد از اون ثمره باشه، اگر مقصد قبل از ثمره باشه یا خود ثمره باشه مرور صرف نمی کنه. درست هم هست، مرور صرف نمی کنه، مرور باید جایی که هست که اون شی در وسط راه باشه، به اون نرسیده که خب مرور نکرده، اونم نهایت باشه مرور بهش صرف نمی کنه، امثال اینها. و این میگه از لفظ مرور، میگه یک مطلب از لفظ مرور استفاده میشه، یه مطلب از همون انصراف و اینها. اینی که بحث انصراف یه چیزه، یه اون چیزی که از لفظ مرور است، اینو دقت کرده که این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذاره و اینها. تو این برنامه یه چیز انوار الفقهاء صفحه 227 اون جلد مربوط به کتاب البیعش است و اینها. البته یه نکته اینجا ممکنه ما در نظر داشته باشیم. ببینید یه بند خود، اگر یه کسی هیچ گونه انگیزهی نسبت به این درخت نداره، اومده درخت رو تماشا کنه، حالا که اومد تماشا کرد هوس کرد از این درخت بخوره، ممکنه ما بگیم ولو لفظ مرور این مورد رو نمیگیره، ولی عرف الغا خصوصیت میکنه. این که بگیم که حتما باید از این رد بشه بره، اون مرور مقدمه است برای این که مقصودش شخص نباشه، ولی اون کسی که هیچ گونه انگیزهی نسبت به عقل نداشته، در ما اومده بوده درخت رو تماشا کنه، یا اومده بوده اصلا درخت رو اصلا به درخت هم کار نداشته، اومده بوده پای درخت آبیاری کنه اون درخت رو، یک شخصی بوده که مثلا کارگری بوده که مأمور اداره آب بوده، اومده بوده آب رو برسونه، حالا که اومده آب رو برسونه نگاهش به درخت افتاد، هوس کرد. بگیم این حتما باید از اینجا عبور کنه. این به نظرم عرف الغا خصوصیت میکنه، اون مرور به اون معنایی که صاحب چیز، ولو معنای حقیقی مرور این هست که در مسیر قرار گرفته باشه، ولی ظاهرا این مرور مقدمه هست برای اینکه عرض کنم خدمت شما مقصد بودن. و من هنای از هر ممکنه ما باز برگردیم که اونهایی هم که به اصطلاح کلمه مرور، از به کلمه مرور استدلال کردن، به خاطر اینجور تناسبات و به موضوع استدلال کردن، نه لفظ حق لفظ مرور به معنی لغوی مرور امثال اینا. اینا میخوام بگن مرور ازش خصوصیت فهمیده نمیشه. مرور به حسب عرف متعارف اخذ قید مرور در دلیل به جهت این هست که مرور ملازمه دارد نوعا با عدم مقصود بودن. این تقریبی باشه برای کلام اونایی که مرور بعیدم نیست این تقریب تقریب درستی باشه. علاوه تقریب اون چیزی که من میخوام عرض بکنم قد این هست که اگر من هیچ انگیزهی برای حرکت نداشته باشم الا به این، برای اینکه به این درخت برسم، یا اینکه اگر عقل نبود اصلا حرکت نمی کردم، یا اصلا از این مسیر حرکت نمی کردم، حالا چه به نحو تمام الله چه به نحو جزء الله، این صورت به نظر می رسه که داخل ادله نیست. ولی جایی که حالا چه مقصد من چه ممکن بود از اینجا عبور بکنم، یعنی جایی که اون دو تا مسیر طبیعی داره، حالا ممکن از این مسیر عبور کنم ممکن عبور نکنم، الان چرا عبور کردم از این مسیر؟ بخواستم بخورم. اینش احتیاط اینه که خورده نشه، ولی اگه کسی هم بگه که اطلاق ادله مورد رو میگیره، ما چیزش نیستیم، ممکنش نیسته، ولی بر ما مطلب صاف صاف نیست. ولی اونجایی که نه، مرور اتفاق به اصطلاح، اگر من قصد عقل، این تعبیرشون داره که اگر مشترک باشه، مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا، که من هم قصد مرور دارم هم قصد عقل دارم، اگر اون قصد مرورش تام باشه اقتضاعاً للعلیه، اونم باز کافیه. یعنی ببینید، من اگر هم این قصد عقل نبود حتما از این مسیر میرفتم، تو کارم اینه، مسیرم اینه، ولی حالا مثلا روز قبل چون اومدم اینجا خوردم به دهنم مزه کرده، اگر هم کار نداشتم از این مسیرم میومدم، هم بخواد، یعنی دو تا عامل هست، هر دو عاملش هم علت تامه اقتضایی هستن، علت تامه اقتضایی هستن، این هم به نظر میسه کفایت کنه. اون صورتی کفایت نمی کنه برای جواز که اگر من انگیزه عقل نداشتم، انگیزه دیگری به نحو علت تامه وجود نداشت که من رو از این مسیر می کشاند. این به نظر میرسه جمع بین مطالب این باشه.
قبل از اینکه این در خارج مردمی کاری میکردن، یعنی میرفتن اکسی میخوردن از این اجمیله ها میخوردن، این در چه انصرافش به مواردی که این روی قسمده چیه؟ اگر تطاقای آمنو و دوارت آمنو و ازاشید باشه که مورد توش خصوصیت داره، چه با مواردی در خارجش مثلا
نداره اون چیز خارجی رو ما نمیتوانیم بیشتر از جایی که مرور اتفاقی هست اثبات کنیم. اگر به اون چیز خارجی بخواییم تمسک کنیم، اونش که قدم مسلمش اون جایی هست که
اگر آمد فضاواتیشون
نه اونایی که تجویز میکنن بله، نه بحث مار دیگه، من بر عبارت ها شالا بذارید، من حالا در یه این عبارت هایی که اینجا هست براتون بخوانم. اذا مررت به بستان فکل ولا تتخذ خبنتا، این عبارتی هست که از عمر نقل شده. ان ابن السمیل یمر رو به ثمره قاف قال یاکل ولا یفسد، از عبیده نقل شده. این هست دیگه تعبیرات، نه اون تعبیرش، ولی بحث سر این هست، همین تعبیرهایی که اذا مره، آیا در جایی که طرف برای اکل مرور رو انجام میده آیا اینها رو شامل میشه؟ این همین تعبیر روایت ما، این تعبیرات با تعبیر روایت ما تفاوت محتوایی نداره از جهت مرور، یه قیدای دیگه ای تو روایت ما وجود داره که اونها تفاوت داره، ولی از حیث مرور عین تعبیرات روایت ما.
خب
نه اون داوود سرمی رو که باید سندی معتبر ندونست، نه اونش که معتبر ندونست اون هیچ دخلا که اون میگفتن داخل بستان بشه، اون هیچی اصلا مرور شرط نمیدونه اون هیچ. اینه که اون روایت داوود سرمی رو بذاریم کنار، روایت های معتبر بحث ما اذا مره داره و مره مفادش همین بود که عرض کردم. اصلا دیگه حالا من تفاوت نمیبینم، حالا اون بستگی داره که ممرور بالا باشه یا پایین باشه، این تفاوتش اینه. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.